بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند در مورد علم اجمالی مخالفت قطعیه، ولی التزاماً نه عملاً عیبی ندارد. عمده دلیلشون هم این بود که، یعنی تمام دلیلشون منحصر در این بود که احکام فرعیه عمل میخواد، طاعت و معصیت. التزام واجب ذاتی نیست، فلذا مخالفت قطعیه التزامیه اشکالی ندارد. ولی کاملا باید مواظب شد که منجر به مخالفت عملیه نشود، لذا از اول مواظب این معنا بودن. مثلا فرمودن کل الاحتمال در یه زمان باشد، چون دیدن که اگه هر احتمالی زمان معینی داشته باشد راه مخالفت عملیه بازه. یا مثلا هر دو تعبدی باشن یا یکی معین تعبدی باشد، اونجا راه مخالفت عملیه بازه و انسان نباید حکمی را صادر بکند که در اون حکم راه مخالفت عملیه باز بشود. فیزا مواظب شد فی زمان واحد باشد هر دو احتمال، احدهما المعین تعبدی نباشد. تمام حدود صقور را مشخص فرمودند و آخر رسیدند به اینجا که خب ما که مخالفت التزامیه را جایز دانستیم، خب دلیلمون هم خیلی متقن و خیلی عالی، بله، ولی تدریجاً منجر به مخالفت عملیه میشه. خب اونم چیکار بکنه؟ دفن کافر واجبه یا حرام؟ اگه یه واقعه بیش نبود، بله، مخالفت عملیه نمیشد. انسان در یه واقعه یا دفن میکند یا نه، و هر کدوم با یه احتمالی میسازه. اما در دو واقعه، سه واقعه، ده واقعه، در طول عمر، جهر به بسم الله واجبه یا حرام، یه واقعه نیست که هر روز مبتلاست، یه روز جهرن میخواند یه روز اخفاتن، به تدریج مخالفت عملیه میشه دیگه. راه مخالفت عملیه بازه، راه مخالفت عملیه بازه. حالا ممکنه انسان هر دو احتمال را بردارد، بله، در طول عمرش فقط جهرن بخواند یا فقط اخفاتن بخواند، ولی راه مخالفت عملیه بازه، امکان مخالفت عملیه هست و انسان نباید حکمی را صادر بکند که درش امکان و راه مخالفت عملیه باز بشه. این اشکال فلزا یه قیدم امروز اضافه شد و اون این است که مخالفت التزامیه جایز است به شرط اینکه واقعه واحده باشد. شرط اولشون این بود که فی زمان این واحد باشد، شرط دوم این بود که لم یکن احدهما المعین تعبدی، آخرین شرطی که در پایان مطلبه این که قضیه واحده باشد، واقعه واحده باشد. واحده باشد مثل مثال المرأه، شخصی نسبت به زوجهش یه حلفی دارد، نذری عهدی دارد، فی زمان معین مباشرت بکند یا مباشرت نکند. این تو خب یه واقعه بیش نیست که هر دو احتمال را میتونه با اصل بردارد، اصل عدم نظر به فعل، اصل عدم نظر به ترک، بشه مباح و این ما یرتکب و این ما لا یرتکب، هر کدوم با یه احتمال میسازد و دیگه منجر به مخالفت عملیه نیست. اینم شرط آخری فی واقعت واحده. اما اگر وقایع متعدد باشد کما فی شبهه الحکمیه، چنان که در شبهات و حکمیه خواهی نخواهی وقایع متعدده. دفع کافر واجبه یا حرام کلیست، هزارون واقعه پیش میاد. جهرم بسم الله واجبه یا حرام کلیست، شبهه حکمیه از هزارون واقعه پیش میاد، روزی چند بار پیش میاد. بله خب اینجا نه، مخالفت التزامیش منجر میشه به مخالفت عملیه. تارتن جهرم میخواند و تارتن اخفاتن میخواند، نخواندم راه خوندم باز خوب و همون غلط اجازه دادن این عمل. فلذا دو تا معید میارم بر این که نه، اگر واقع متعدد باشد مثل دفن کافر، مخالفت التزامیه محضور پشت سر دارد. یکی مخالفت عملیه تدریجیه، و این قابل مقایسه به تعارض مجتهدین، قابل مقایسه به تعارض خبرین نیست. که این در کل واقعتین به یه فتوایی به یه خبری عمل میکنیم، چون ها حجته انسان این در کل واقعه به یه حجتی تمسک بکنن اشکال ندارد، ولی این اشکال دارد. تو اول یه اصالت الاباحه جاری بکن تا آخر بله مرتکب مخالفت عملیه، درست نیست. یعنی این اصالت الاباحه که تو روز اول جاری میکنی حق نداری جاری بکنی، وقتی دیده تالی فاسد دارد نمیتونی جاری بکنی. اینا گفتم برای اینکه بعضی ها خیال نکنه. خب اینجا هم ما دوتا اصل را جاری میکنیم و میشه مباح، اینم برای ما حجت، اینم برای ما حجت، این در کل واقعتا از اون حجت استفاده نه. اصل ببینیم میتونی این کار را بکنی؟ میتونی دوتا احتمال را با دوتا اصل برداری و حکم بکنی به اباحه با اون تالی فاسدی که دارد؟ اجرای اصالت الاباحه موقوف است برای اینکه پشت سر تالی فاسد نداشته باشد، کما فی مثال المرعه، در مثال مرعه. اما وقتی پشت سر تالی فاسد دارد حق نداری اصالت الاباحه را جاری بکنی تا بشود برای تو حجت، که بگی من هم این در کل واقعت تمسک می کنم به اصالت الاباحه. ببینیم میتونی جاری بکنی؟ اما تعارض خبرین، تعارض مجتهد خوب، فتوای مفتی حجت، خبر عادل حجت، این در کل واقعت نیست. معید دیگر این که مخالفت التزامیه در این صورت مشکله، تخییر شارع در خبرین متعارضین، یعنی انشاءالله تعالی در آخر فرائض که دو تا خبر با هم تعارض کرد چه بکنیم؟ ائمه ما فرمودند ایزن فتخیر، احد خبرین را اختیار بکنید، احد الخبرین را اختیار بکنید. خب وقتی در خبرین متعارضین بنا شد احدهما را اختیار بکنیم، در دوران بین المحظورین به طریق این اولا باید احدهما را اختیار بکنیم، نه اینکه از هر دو شانه خالی بکنیم، هم از وجود هم از حرمت نسبت به هر دو اصالت البراءت. نه، همینطوری که در خبرین متعارضین نتونستی شانه خالی بکنی، شارع فرمود که باید زیر بار احد خبرین بری. در دوران بین المحظورین نمیشه به کلی شانه خالی کرد، به طریق اولا باید زیر بار احد هما بری، یا وجوب را ملتزم باشد یا حرمت را. طریق اولویتش از کجاست؟ از اونجاییست که در تعارض خبره ممکنه هر دو خبر مخالف با واقع باشد، خبر واحد دیگر، اینم خبر واحد، اونم خبر واحد، درست علی ظاهر هر دو جامع شرایطن، علی ظاهر هر دو حجتن، ولی در هر دو احتمال مخالفت با واقع هست. خبر است، ممکنه کذابین جعل کردن این خبر را، ممکنه سهو شده، نسیان شده، چی و چی، هزاران گرفتاری که برای اخبار پیش میاد. دو تا خبر است با هم تعارض کرده، لعل هر دو مخالف با واقع باشد. با اینکه احتمال مخالفت هر دو میرود، ائمه ما فرمودن ایزن فتخیر، هر دو را دور نیندازی، از یکی حداقل استفاده بکن. حالا از هر دو نمیتونی، اقلا از یکی بهره برداری بکن. در ما نهنده به طریق اولا باید احد احتمال این را بگیریم، چرا که اینجا علم اجمالی داریم. صحبت مخالفت و کلل احتمال این للواقع احتمالش نمیدیم، حتما در واقع دفن کافر یا واجب یا حرام. علم به احده ما داریم، در خبر این متعارضن علم به صدق احده ما نداریم. با اینها فرموده یکی را بگیرید، اما در مانندی علم به وجود احده ما فی الواقع داریم، یا حرمت یا وجود. پس به طریق اولا باید احده ما را ملتزم شد. خب به حمد الله تعالی مسئله مخالفت التزامیت تمام شد، و اینکه شیخنا روی حرفش از اول تا آخر استادند. حرفشون این بود که مخالفت التزامیت به شرط اینکه التزامیت باشد ها اشکالی ندارد، ولی چه بکنیم در مثل دفن الکافر در شبهات حکمیه اگر اصالت الاباحه جاری بکنیم تدریجا مخالفت عملیه میشه، اینه چه بکنیم. اما در شبه موضوعیه هیچ اشکالی ندارد، مثال المرعه که گفتیم اشکالی ندارد مخالفت التزامیه. البته این دو وجهی که مرحوم شیخ را اینجا نگران کرد و مایل شدم بر این که تخییر را پیشنهاد بکنن که احد حکمین را اختیار بکنید و اباحه، هر دو را میشه رد کرد، منتها دیگه حالا مجال توضیحش نیست، اونجا نوشتیم خواستید مطالعه. اما ایها از این دو جهت در این موردیشون گرفتار نگرانی شدند. شروع بکنیم انشاءالله تعالی مخالفت عملیه را. روز اول که فهرست مطلب را می گفتیم، کنجا گفتیم علم اجمالی تارتن راجب حکم است، تارتن راجب مکلف و به است، تارتن راجب هر دوست، که سه حالت پیدا می شد و هر کدوم یا شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. آیا در این موارد مخالفت التزامیه جایز است یا نه، مخالفت عملیه جایز است یا نه، مخالفت قطعیه حلال است یا حرام، این اسم حل بحث ما. اونجا عرض کردم که چون هر یک از اینها خصوصیتی ندارد، اینها را یکایک بررسی نکردن. اونی که در محل بحث ما دخالت دارد که مخالفت علمی اجمالی حلال یا حرام، اون جهاتی که دخالت دارد همش مرحوم شیخ دنبال اون جهات میگردد که اون جهات را پیدا بکند. حالا حواستون جمع بشه، مثلا بحث را برد روی این که ببینیم این مخالفت که شما میگید حلال است یا حرام است، التزامیت یا عملیه. برد اینجا من بحث را، اگر مخالفت التزامیه باشد عیبی ندارد، حالا شبه حکمیه میخواد باشد، شبه موضوعیه میخواد باشد، هر چی میخواد باشد، اون کار نداره. ما انگشت روی این نکته گذارده شد، اگر مخالفت قطعیه بر علم اجمالی در حد التزامه عیبی ندارد، اما اگر مخالفت در حد عمله، یعنی بخواهیم علم اجمالی را نادیده بگیریم کل عدم، عملا باید مخالفت بکنیم حکم خدا را، مخالفت عملیه. اینجا بله مثال هایی ذکر می کنم برای این، مثل اینائین مشتبهین، دو تا ایناز اجمالا می داند که یا این اینا خمره یا اون اینا خمره. بله این اینا خمره یا اون اینا خمره، اگر در هر دو اصل براءت جاری بکند، بردارد هر دو را بخورد، می شود چه؟ مخالفت عملیه، عملا مخالفت کرد. یا مثلا در مسافرت قصر واجب است یا تمام؟ نه قصر میخواند نه تمام، روز جمعه ظهر واجبه یا جمعه، نه ظهر میخواند نه جمعه، مخالفت عملیه است. مولا بعدش گفته اکرم زیدن، نمیداند زید ابن عمرو را گفت یا زید ابن بکر را گفت، نه زید ابن عمرو را اکرام میکند نه زید ابن بکر را، میشه مخالفت عملیه. این مثال ها من شبهه حکمیه بودن یا شبهه موضوعیه؟ این مثال ها که گفتیم مثال اول و سوم موضوعیه هستن، این اینا خمره یا اون اینا خمره، این زید را گفت یا اون زید را گفت، این شبهه موضوعیه هست. اما اون مثال وسطی قصر و اتمام، مثال قصر و اتمام را که ذکر کرده اند، این ممکنه شبهه حکمیه باشد، ممکنه شبهه موضوعیه باشد. مثلا به فلان شهر میخواد برد، نمیدوند 8% هست فاصله یا نیست یا کمتره، این میشه چه؟ شبهه موضوعیه. یا مثلا میخواد برد به یه سفر 4 فرسخی و 1 شب اونجا بماند برگردد، نمیداند موندن 1 شب در اون وسط این دو تا سفرش میکند یا نه، تخلل 1 شب در وسط این سفر را دوتا نمیکند، 1 سفر، این میشه چه؟ شبهه حکمیه. حلیزا فقه ها اختلافی دارند، سفر 4 فرسخی که 1 شب برد بماند و برگردد قصر بخواند یا اتمام، این شبهه حکمیه است. غرض مثال مهم نیست، مثال هاش را کاملا میدونید. حکم مطلب را بگوییم، آیا مخالفت عملیه جایز هست یا نه، که انسان علم اجمالی را نادیده بگیرد. شیخنا رحمه الله میفرماید تارتن مخالفتی است بر خطاب تفصیلی، علم اجمالی خطاب تفصیلی، و تارتن مخالفتش مخالفت است بر خطاب اجمالی، خطاب تفصیلی خطاب اجمالی. اگر مخالفتش مخالفت باشد بر خطاب تفصیلی، اونجا مسلم است که مخالفت عملیه حرامه. اما اگر مخالفتش مخالفت باشد بر خطاب اجمالی، ففیه احتمالات، اونجا 3-4 احتمال داده شده. مخالفت بر خطاب تفصیلی مثل چی؟ اجمالا می داند احد الانا این خمره یا این انا خمره یا اون انا خمره، بردارد هر دو را بخورد، خب به خطاب تفصیلی مخالفت کرده دیگر. کدوم خطاب تفصیلی؟ اجتنب عن الخمر، خب شارع فرموده است از خمر اجتناب بکن، تو که برداشته هر دو اینا را خوردی، خطاب اجتنب عن الخمر را مخالفت کردی. مخالفت بر علم اجمالی مخالفت است بر خطاب تفصیلی، اجتنب عن الخمر. یا مثلا احد الانا این نجسه، بردارد هر دو را مرتکب بشه، خطاب تفصیلی اجتنب عن النجس را مخالفت کرده. حرم علیکم الخبائث را مخالفت کرده است. خب این قوت من دون فرق شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد، وقتی بنا شد انسان به خطاب تفصیلی مخالفت بکند غلطه. خطاب تفصیلی مثل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، یا مثلا در مثال قصر اتمام، قصر واجب است یا تمام، نه قصر میخواند و نه اتمام. خب وقتی نه قصر خوندی و نه اتمام، خطاب تفصیلی صلی الظهر را مخالفت کردی. شارع فرموده تو باید نماز ظهر بخوانی، این خطاب تفصیلیه. حالا نمیدونی ظهر را قصرم بخوانه یا تماما، نه قصر میخوانه و نه تمام. خب پس خطاب صلی ظهر را مخالفت کردی، صلی العصر را مخالفت کردی، صلی العشا را مخالفت کردی. مخالفت بر خطاب تفصیلی. این قوت در شبهه حکمیه درسته، انسان مخالفت بکند بر خطاب تفصیلی غلطه، اما در شبهه موضوعیه عیبی ندارد. دو روز قبل بود خوندیم اصول در شبهات موضوعیه چه کار میکنند. فإن الأصول في الشبهات الموضوعية تخرج مجراها عن موضوع التكليف. أصول در شبهه موضوعية مجرای خودش را از صف از گروه موضوع تکلیف بیرون میاره، همینطوری که مرعه را از اون گروه مرعه خارج میکرد، از این گروه مرعه خارج میکرد. وقتی از هر دو موضوع خارج شد حکمش تسویه میشه، خود به خود میشه حلال. اینجا هم همینطور دوتا ایناست، نمیدانه این اینا خمره یا اون یکی اینا خمره. فی کل منهما اصالت و عدم الخمریه را جاری میکنی، یا این اینا نجسه اون اینا نجسه. فی کل منهما اصالت و طهاره را جاری میکنی. پس این دو اینا به برکت دو تا اصالت الهلیه، دو تا اصالت الطهاره از اون دو گروه خارج میشه. وقتی از اون دو گروه خارج شد پس دیگه خطاب اجتنب اینجا معنا ندارد. اجتنب گفته چه؟ گفته اجتنب عن نجس، از نجس اجتناب بکن. موضوع اجتناب نجسه و اصل میگوید این اینا پاک، اون یکی اینا هم پاک. یخرج مجرا ام موضوع تکلیف، اصل مجرای خود را از موضوع اجتناب که نجسه بیرون میاره. وقتی هر دو اینا از موضوع اجتنب خارج شد، خود اجتنب هم راهش میگیره میره پی کارش، دیگه اینجا کاری نداره، موضوعش از بین رفت دیگه. شیخنا رحمه الله میفرماید نخیر، نمیتوانی در هر دو این اصل را جاری بکنی و هر دو را از موضوع تکلیف بیرون میاری و خود تکلیف هم راهش میگیره برد. نمیتونی از دو جهت. یکی این که خب وقتی انسان انگشت روی این اینا میگذارد، قطع نظر میکند از اینا دیگر، شک دارد این اینا در علم اجمالی ها، شک دارد این اینا پاک است یا نجس است، شک دارد یا نه. تنها تکی از اون یکی قطع نظر بکن، شک دیگر. خب اصل میگوید تو که شک داری پاکه، انگشت روی اون یکی اینا بذاری تنهایی که این اینا قطع نظر از رفیقش پاکه یا نجسه، اصل چی میگن؟ اصل میگن پاکه. خب درسته کل منهما فی حد نفسه ما قطع نظر عن الاخر مشکوک است و اصل میگوید پاکه، اما علمی داری احدهما نجسه. اون احد را چه بکنی؟ کدوم اصلی است که بتواند اون احد را بردارد؟ هازا به خصوصه پاک و زاکه به خصوصه پاک، اما علمی داری احدهما نجس، اون چه کار بکنی؟ علم اجمالی در مقام عمل تکلیف را بر انسان منجز می کند، چون صحبت مخالفت التزامی یعنی است که صحبت عمله. در مقام عمل علم اجمالی اون احدهمای نجس را بر تو مدلل کرده که از او باید اجتناب بکنی. خب تو فی کل منهما اصل را جاری کردی، نسبت به اون احد که علمی داری چه بکنی؟ احدهما نجسه، به آسمان پرید. تو بین این دوتاست دیگر که میدانی نجسه، و تکلیفش بر تو مدلل. بله بله این یک. و ثانیه، وقتی اجمالا میدانی یا این نجسه یا این نجسه، اصلا کل شیء لک طاهر اینجا جاری نخواهد شد. چرا؟ اون خدایی که فرموده از کل شیء لک طاهر، اگر اینجا را گفته، اینجا که میدانی احدهما نجسه، اینجا را گفته کل شیء لک طاهر، پس چاره تناقض‌گویی کرده. از اون ور فرموده البول و نجسون یجب و اجتنابو، کل و نجسن یجب و اجتنابو، از اون ورم گفته کل شیئن لک حلا، از اون ور فرموده ان نجس یجب و اجتنابو، یعنی نجسی که بین این دوتا هست باید ازش اجتناب بکنی، از اون ورم گفته کل شیئن لک حلال، هر دو حلاله، پس اینها هر دو حلاله، میشه تناقض. پس یجب الاجتناب ولا یجب الاجتناب، از نجس اجتناب واجبه و از نجس اجتناب واجب نیست، میشه تناقض گویی. این که میگوین در مورد علم اجمالی نمیشه اصل جاری کرد، علتش این است که اگر شارع اجازه جریان اصل را بدد، مرتکب شده است به تناقض گویی. از اون طرف فرموده البول یجب اجتنابو، حواستون جمع بشه، البول نگفته از که معلوم البولیت تفصیلا یجب اجتنابو، اینجور نگفته سا، اگه اینجور بگوید که معلوم البولیت تفصیلا یجب اجتنابو، بس این دوتا مشتبه هر دو میشون حلال واقعی، اینجور نگفته ها. شارع فرموده البول یجب اجتنابو، طبیعت البول، طبیعت البول یا امو، بول معلوم بالتفصیل و بول معلوم بالاجمال و بول واقعی که برای شما مشکوکه یا بول واقعی که ازش غافلی، کل بول واقعی را شامل دیگر. و اینجا تو میدانی احدهما بول است و خطاب اجتناب عن البول اینجا را گرفته. از اون برم بگوید کل شیء لک حلال، اینم حلال، اینم حلال، تناقض گویی نیست. این که میگوین در مورد علم اجمالی اصلا جاری نمیشون یا جاری میشون ولی تعارضا، تساقطا، علتش این است که تعارض لازم میاد. این است که بله اونجا که مخالفت التزامیه بود اون اشکالی نداشت، چون ما عمل میخواهیم، وقتی عملا مخالفت نیست طرح بشه، ما علنا اعلان کردیم بابا طرح حکم الله میشود، خب بشه طرح حکم الله بشه، اما اینجا چون طرح عملیه، طرح عملی ممنوعه دیگه، نمیشه طرح عملی را هم اجازه داد. اما اگر مخالفت علمی اجمالی، مخالفت بر خطاب تفصیلی نباشد، مخالفت بر خطاب اجمالی باشد، مثل اینکه دو تا موجود در خانه این شخص هست و یه علم اجمالن که این دو تا موجود یکیش حرامه، یه مقدار آب در منزل دارن و یک زن هم در این منزل هست، ولی یه علم اجمالن که یا اون آب براش حرامه یا اون زن براش حرامه، علم اجمالی، العلم الاجمالی به حرمت احد الموجودین، همینطور که علم اجمالی به حرمت احد الانائین، علم اجمالی به حرمت احد الموجودین. خب اینجا مخالفت عملیه بر علم اجمالی، خب بفرمایید که مخالفت عملیه بر علم اجمالی، مخالفت بر خطاب تفصیلی اینجا یا مخالفت بر خطاب اجمالیه؟ اجمالیه، چون خطاب زن غیر از خطاب آب، اگه آب حرام باشد خطابش این است که لا تشرب، اگه زن حرام باشد خطابش این است که لا تو باشر، لا تو باشر روحون، درسته؟ خطابشون جداست. اینجا آب را بخورد و زن را هم مباشرت بکند، احد الخطابین را عملا مخالفت کرده، یا خطاب لا تشرب النجس را یا خطاب لا تباشر الاجنبی را، یکی از این دو خطاب را. آیا این جایز هست مخالفت عملیه بر علم اجمالی و خطاب اجمالی جایز است یا نخیر حرامه؟ انشاءالله فردا. نا رحمه الله می فرمایند در صورتی که مخالفت التزامیه به تدریج منجر بشود به مخالفت عملیه، اونجا نخیر، تو حق نداری دو تا اصل جاری بکنی و حکم به ایباهه، بلکه از اول باید احد حکمین را اختیار بکنید. دقت بشه. و تعدد الواقع انما یجدی، اونجا موندم آقا یا پایین تر؟ بله 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 دو خط پایین تشت. اما لو التزم به احد الاحتمالین، اما اگر احد احتمالین را ملتزم بشود، نمیدوند دفن کافر واجب است یا حرام، اصالت و تخییر را جاری بکند و احد احتمالین را ملتزم بشود، بگد من ملتزم شدم به وجوب دفن کافر، تا زنده هستم هر کجا برخورد کردم کافر را دفن می کنم. یا اون طرفش به حرمت. اما لو التزم به احد الاحتمالین، اگر ملتزم بشود به احد احتمالین، خاطرش جمعه. چطور خاطرش جمعه؟ شاید تو احد احتمالین را گرفتی و مخالف با واقع بود، ملتزم شده به وجوب در واقع حرام بوده، ملتزم شده به حرمت در واقع واجب بوده، چطور خاطرش جمعه؟ از این جهت خاطرش جمعه است که قبح عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت، قبیح است که خدا عقابش بکند بر مخالفت واقع، اگه اتفاق بیفتد این احتمال با واقع مخالف در بیاد، عقابش قبیحه. چرا که عقاب بدون بیان قبیحه. روز جزا میتوند بگوید خب پروردگارا من بین دو محظور بودم، غیر از این چاره داشتم که علالله یکی را اختیار بکنم، حالا یا مطابق با واقع یا مخالف واقع. قبح عقابه احدهما را بگیر، دیگه نگران نباش. قبح عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت المخالفه. پس این یه جهت که مخالفت عملیه تدریجی قبیحه. جهت دوم، و یمکن استفاده الحکم ایزن، ممکنه استفاده بکنیم این حکم را، این حکم را که احدهما را باید ملتزم شد، من فهوا اخبار تخییر عند التعارض، این حکم را به دست میاریم از فهوای اخبار تخییر عند التعارض. در آخر رسائل انشاءالله میخوانیم دوتا خبر با هم تعارض کردن چه بکنیم. ائمه ما فرمودن ازم فتخیر، از فهوای او، فهوا یعنی به طریق اولا، وقتی در خبر این متعارضین نتونستیم شانه خالی بکنیم، اینجا به طریق اولا. اولویتش از کجا شد؟ متوجه شدید که در خبر این متعارضین احتمال این هست که هر دو مخالف با واقع باشد، اما در ما نمی علم اجمالی داریم. فهوا و یمکن استفاده الحکم ایضا من فهوا اخبار تخییر عند التعارض. لیکن هذا الکلام، مطلبی را که اخیرا براتون تذکر دادیم، مال اونجا است که شبهه حکمیه باشد و وقایع متعدد مثل دفن کافر. هذا الكلام لا یدری که شبهه الواحده، اما اگر شبهه موضوعیه باشد و یک واقعه بیش نباشد مثل مثال المرعه، اونجا این اشکال پیش نمیاد. هذا الكلام لا يدري في شبهة الواحدة التي لم يتعدد فيه الواقع حتى يحصل المخالفة العملية تدريجا تا تدريجا منجر بشه به مخالفة عملية. کاملا توجه فرمودید در این چند روز که سلمان او فی الحقیقه هی المخالفت العملیت القطعیه ولو تدریجا، در واقع اونی که مانع می شود از مخالفت، مانع اینه، مانع در حقیقت منحصر از مخالفت عملیه قطعیه ولو تدریجا، این مانع مع عدم. خب پس در خبرین متعارضین هم مخالفت عملیه تدریجیه میاد، در مجتهدین هم میاد، اونجا چطوریه؟ اونو دیروز گفتیم در درس قبلی، مع عدم تقید یا تعبد به دلیل ظاهری. اگه انسان این در کل واقعت حجتی در دست داشته باشد، عیبی ندارد مخالفت تدریجیه، یه روز به این مجتهد یه روز به اون مجتهد تقلید بکنه. اما در ما نحنفی جایز نیست که اول یه اصالت لباحت درست بکنیم و مخالفت تدریجی جایز نیست. مع عدم تعبد این در کل واقعت به دلیل ظاهری، فتعمل جدا جدا فکر بکنیم، تعمل بله، اینها را سهل و آسان حساب نکنید. شاید این فتعمل به یه مطالبی اشاره باشد که خواستید مطالعه میکنید. هازا کلاه فی المخالفت القطعیه للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام، در این چند روز بحثمون راجع به مخالفت قطعیه بود در حکم معلوم بالاجمال، اونم از حیث التزام. یعنی چه حیث التزام؟ به ان لا یلتزم به، زیر بار وجوب نرفت، زیر بار حرمت هم نرفت. او یلتزم به عدمه، زیر بار هیچ کدوم که نرفت سهله، بالاتر ملتزم شد به ایباهه، وجوب را کنار زد، حرمت را کنار زد و ایباهه را گرفت. لا یلتزم او یلتزم به عدمه فی مرحلت ظاهر از اقتضت الاصول ذالک، وقتی اصول تقاضا می کند اصالت الاباحه را ملتزم بشه به اصالت. خب بحثمون در این بود. و اما مخالفت العملیه، فان کانت لخطاب تفصیلی، اگر مخالفت عملیتون بر خطاب تفصیلیه، فالظاهر و عدم و جوازها، به شما قول میدم مخالفت قطعیه عملیه جایز نباشد، سواء اون کانت فی شبهت الموضوعیه، خواه در شبهه موضوعیه که ارتکاب الانوعین المشتبهین هر دو اینا را بخورد، المخالف لقول شارعی اجتنب عن النجس اجتنب عن الخمر، مخالفت است به خطاب تفصیلی، او کترک القصر و الاتمام، یا قصر و اتمام را ترک بکند، فی موارد اشتباه الحکم، در جایی که حکم مشتبه شده. این فی موارد، بله، دفع دخل سا، وقتی می سازد این کترک القصر و الاتمام، یه نفر ممکنه اعتراض بکند که اینم شبه موضوعی است دیگر، این شبه حکمیه نیست که، جواب میده که نه، در فرضی که شبهش حکمیه باشد، مثل سفر چهار تستخی مع تخلل لیله، آیا یه سفر محسوبه یا دو سفر محسوبه؟ قصر است یا اتمام؟ شبهه حکمیه. تبارم کن او کتر که قصر و اتمام فی موارد اشتباه خود، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، چرا که مخالفت عملیه موجب می شود که شما به خطاب تفصیلی معصیت بکنید. لأن المطروح وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانوعین، فرض این است که عملا واجب است انسان اجتناب بکند از نجس موجود بین الانوعین. حالا ممکنه کسی بگوید که این مصادره به مطلوبه، از کجا کی اثبات کردیم که وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین؟ میفهمد لعن المفروض. بحث ما سر همینه،
که از اناء موجود بین الانائین باید اجتناب بکنیم یا نه؟ بله، چرا که لعن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین مصادره نیستیم؟ بس ما سر چیه؟ بس ما سر این است، مخالفت عملیه بر علم اجمالی جایز است یا نه؟ این اینایی که بین این دو اینا نجسه اجتناب واجب است یا نه؟ بس ما سر این نیست؟ بگیم که بله واجب است. چرا؟ لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین اینها این بس ما سر همینه، واجب هست یا نه؟ ها این معناش این است که مگه شارع نفرموده اجتناب عن النجس؟ بحث ما در قطع طریقی، در قطع موضوعی که نیست، بحث ما اونجا نیست که شارع گفته باشد الخمر المعلوم تفصیلا حرام، اونجا که نیست بحثمون. بحثمون در جایی است که فرموده الخمر حرام. خب الخمر حرام شامل طبیعت الخمره و شامل این خمری است که بین این دو اینا مردده. خب اضافه بکنید شما وقتی اجمالا دانستی که خمره، عقلتون میگوید با علم اجمالی تکلیف منجز شد، فرار از تکلیف قبیه. اینها را خمیره کرده به هم یه عبارتی آورده، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین و وجوب صلاة الظهر والعصر والعشاء. ظهر واجبه، عصر واجبه، ایشا واجبه، حالا یا قصر و یا تمام. و کذالو قال اکرم زیدن، مولا اکرم زیدن گفته وشته به بین شخصین، نمیدونه زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، فا این ترک اکرامهما معصیه، هیچ کدوم را اکرام نکنی معصیت کردی. ایشون که مثال زده بود هم برای شبه حکمی هم موضوعی، اینه برای چه گفتن اینجا؟ بله؟ هم برای شبه حکمیه هم برای شبه موضوعیه مثال زدم دیگه، این برای چیه؟ و کذال و قال اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین فان ترک اکرامهما معصیه. اول که مثال زده شبه موضوعیه تحریمیه، این که الان مثال زده شبه موضوعیه وجوبیه. بله وجوبیه. اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین. ای کاش برای شبه علم اجمالی شبه حکمیه وجوبیه را مثال زده تحریمیش هم مثال میزد. نه مثل اینکه یه مثال کمبود دارد، ندارم. برای شبه موضوعیه هم وجوبیه هم تحریمیه را مثال زده، اما برای شبه حکمیه فقط وجوبیه را مثال زده، وجوب القصر یا وجوب الاتمام. خوب بود که تحریمیه را هم مثال بزند. مثل اینکه انسان اجمالا بداند که غنا حرامه ولی نداند اون که حرامه صوت مطربه یا صوت مرجع، اون که ترجیح دارد حرامه، اون که طرب آور است حرامه. خب علم اجمالی دارد به حرمت احدهما یا صوت مطرب یا صوت مرجع. خب خود مثال بگذاریم. فاین گوت، اگر کسی بگوید شیخ ما شما یک راهی به ما تعلیم فرمودید پری روزها، میتونیم از اون راه استفاده بکنیم. در شبه موضوعی دو تا اصل جاری میکنیم، یخرج مجراها ام موضوع تکلیف، بعد با کمال راحتی مرتکب مخالفت عملیه بشویم. این قلت ازا اجرینا اصالت التهاره فی کل من الانائین، اجرا میکنیم اصالت التهارت را هم در این اینا هم در اون اینا، و اخرجنا هما ان موضوع نجس، و بیرون میاریم این دو اینا را از صف نجاسات، از موضوع نجس، نه از پیش خودمون ها به حکم شارع. شارع فرموده کل شیء طاهر، هر شیء مشکوکی پاکه. وقتی تصرف در موضوع شد آقا، حکم خود به خود روشنه. فلیس فی ارتکابه ما بناء علی طهارت کل منهما مخالفه، ارتکاب این دو اینا بعد از آنی که بنا گذارده شد به طهارت هر دو، لیس مخالفتن لقول شارع اجتنب عن النجس، دیگه مخالفت بر خطاب اجتنب نشد. قلتو دو اشکال دارد، یک اصالت الطهاره فی کل منهما بالخصوص، این نمایوج جواز ارتکابه من حیث و هوه اصالت و طهاره در این اینا موجب می شود جواز شربش را من حیث و هوه هوه این اینا. همچنین اون یکی اینا انگشت روش بذاری اصل طهارت می گوید حلال، عمل اینا اون نجس الموجود بینهما اجمالا میدانی یه اینا این نجسی در بین هست، اونه چی کار کردی؟ اون به آسمون پرید. فلا اصل یدل علا تهارته، با کدوم اصل اون احد را پاکش کردی؟ اون احد که نجسون یقیناً یقیناً نجسه. فلا بد اما من اجتنابه، ما چاره‌ای نیست، از هر دو باید اجتناب کرد، تحصیلا للموافقت القطعیه تا احتیاط حاصل بشه، و اما ان یستند احدهما یا لااقل از یکی اجتناب بکن فرارا عن المخالفت القطعیه، که اقلا مخالفت قطعیه نشود. علل اختلاف المذکور فی محله مخفی نماند. این یک سطر مربوط به بحث سال آینده مون است انشاءالله، که آیا مخالفت قطعی موافقت قطعیه واجبه یا موافقت احتمالیه کافیه، مربوط به آیا. علل اختلاف المذکور فی محله هذا مع ان حکم شارع به خروج مجرا اصل ام موضوع تکلیف. اگه شارع به ما اجازه بدهد که در هر دو اینا اصل طهارت جاری بکنیم، حکم شارع به خروج مجرای اصل از موضوع تکلیف، اینم اجتناب ندارد اونم اجتناب ندارد، تکلیفی که ثابت بالعدلت الاجتهادیه با عدله اجتهادیه ثابت شده است که اجتنب عن النجس انما الخمر والمیسر الی آخر، لا معنا له، اجازه دادن معنا ندارد الا رفع حکم ازال کل موضوع، مگر شارع بیاد حکم خمر را بردارد حکم نجس را بردارد. فمرجع اصالت الطهاره، اگر شارع اجازه داد شما اصالت الطهاره را در دو اینا جاری کردید، معناش عدم وجوب الاجتناب، یعنی اجتناب از بول واجب نیست، اجتناب از نجس واجب نیست. المخالف لقوله اجتنب عن النجس، یعنی اگه شارع اجازه بدد اصلا را جاری بکنیم، شارع تناقض گویی کرده است. و این کانت المخالفه، و این کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد، اما اگر مخالفت مخالفت بر خطاب مردد باشد نه بر خطاب مفصل، لخطاب مردد بین خطابین. فتأمل اگر باشه، بله فتأمل که یعنی کاملا تأمل بکنید دیگر، و چه تأمل برای همه و چه تأمل برای همه تون روشن است. فتأمل اشاره، گمان می کنم اشاره باشد به همون معمایی که حلش کردیم، که این دلیل ها که من آوردم مصادره به مطلوب نیست. بله. و این کانت المخالفه مخالفتا، بله، و اشاره به این که کاملا متوجه باشید که این شبهه ها در مورد علم اجمالی هم پیش میاد. پس چطور اونجا تناقض گویی نشد؟ مثلا دفع کافر واجب است یا حرام؟ شارع به ما اجازه داد که هم وجوب را هم حرمت را با اصل براءت برداریم، چطور اون تناقض گویی نشد؟ اما این میشه تناقض گویی؟ ها، چطور اونجا به آسمون نپرید اما اینجا به آسمون میپرد؟ ها نه، اونجا چون التزام بود، گفتم بابا در مورد علم التزام مخالفت التزامیه با علم به این که طرح حکم الله هست عیبی ندارد دیگه، بپرد به آسمان، بله به آسمان پرید. اما اینجا مخالفت عملیه، اینجا نمیشه گفت که نجس واقعی به آسمان پرید. فتأمل که مقایسه نکنید مخالفت عملیه را با مخالفت التزامیه. و این کانت مخالفه مخالفتا لخطاب مردد بین خطابه، کما ایزا علمنا به نجاست حاضر مایه او به حرمت حاضر المرأه، نمی داند این آب نجسه یا این زن اجنبیه است. او علمنا به وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال عند رؤيه هلال رمضان او به وجوب الصلاه عند ذكر اسم النبي. یه مثال از شبهه موضوعیه، یه مثال از شبهه حکمیه. این آب نجسه یا این زن اجنبیه است؟ بله، قناعت فرمودن شبهه موضوعیه است، خودش هم شبهه تحریمیه است. اجمالا میدانم یا دعای هلال رمضان واجبه یا موقع شنیدن اسم نبی صلواتش واجبه، یکی از این دو. خب اینجا این هم شبهه حکمیه است و شبهه وجوبیه. فتن مخالفت القطعیه هینه ایزین وجوه، آیا اینجا میتوانیم مخالفت قطعیه بکنیم یا نمیتونیم؟ وجوهی احدها الجواز، یکی این است که اشکالی نداره. دیگه